صدای رادیو فرداست. در نخستین لحظات و ثانیه های بامداد یک شنبه سوم مهر ماه 1390 خورشیدی با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا، یک شنبه‌ای که برابر خواهد بود با 25 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. دو شب نخستین فصل برگریزان پاییز را پشت سر گذاردیم، همان گونه که سیاهی این شب نخواهد ماند، پاییز و زمستان هم تا چشم به هم بزنیم جای خود را به بهار و تابستانی دیگر خواهند داد. اگر شب نبود کجا قدر روز را می دانستیم؟ خورشید خانم همین دور و برهاست و در گوشه دیگر از کره خاکی ما به دلبری و طنازی مشغول است و به زودی نزد ما باز خواهد گشت. خورشید خانم دل نازکه و طاقت نداره که ما چشم از زیباییش فرو ببندیم و بخوابیم و او بماند. ما که البته جای خورشید خانم رو برای شما نمی گیریم، اما اجازه بدید که با مجله نیمه شبمون شمعی باشیم در شبهای شما و اولین شعله فروزان ما تازه ترین خبرهاست از همکارم مراد قیسی.
سلام بر شنوندگان. احمد توکلی از آزادی دو امریکایی بازداشت شده در ایران همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک انتقاد کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با انتقاد از نحوه آزاد شدن این دو امریکایی گفت ظاهراً رئیس جمهور می‌خواهد نشان دهد که قهرمان اصلی عرصه سیاست خارجی است، حتی اگر این کار به قیمت خدشه زدن به عزت و مصلحت کشور باشد. احمد توکلی همچنین با انتقاد از قوه قضاییه ایران آن را دنبال روی محمود احمدی نژاد خواند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس محمود احمدی نژاد را به برخورد از موضع پایین با امریکا متهم و ابراز امیدواری کرد روزی که قرار باشد با آمریکا مذاکره یا معامله‌ای صورت بگیرد کسانی سر کار باشند که دارایی‌های جمهوری اسلامی را ارزان نفروشند. در ایران آخرین آمار مبتلایان به ایدز اعلام شد. دکتر عباس صداقت رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفته است 23125 نفر در ایران مبتلا به ویروس ایدز هستند. وی گفته است از این آمار 91.5 درصد را مردان و 8.5 درصد را زنان تشکیل می دهند. تا کنون 4311 نفر از افراد مبتلا به ایدز در ایران فوت کردند. اما در پایتخت‌های عربی امروز همچنان شاهد تظاهرات و ناآرامی بودیم. در صنعا شمار کشته شدگان حمله صبح امروز نظامیان به مردم معترض به 40 تن رسید. شبکه خبری العربیه پیش از این آمار کشته شدگان امروز را 18 تن اعلام کرده بود. این در حالی است که با توجه به زخمی شدن 10 تن دیگر طی این حمله، امکان افزایش تلفات همچنان وجود دارد. از آغاز ناآرامی‌های یمن کشته شدن 40 نفر در یک روز رکوردی بی سابقه محسوب می شود. اما در لیبی نیروهای نظامی وابسته به انقلابیون لیبی در ادامه نبرد با نیروهای طرفدار معمر قذافی وارد خیابانهای مرکزی شهر سرت شدند. بر اساس گزارش رویترز و شبکه تلویزیونی الجزیره نبرد همکنون در وسط شهر سرت که زادگاه معمر قذافی است ادامه دارد. هواپیماهای جنگی ناتو نیز در آسمان سرت در حال پرواز هستند و ستونهای دود از مناطق مرکزی شهر دیده می شود. در امارات هم امروز دومین دوره انتخابات مجلس اتحادیه این کشور برگزار شد. در انتخابات مجلس اتحادیه امارات 450 نفر خود را نامزد حضور در رقابت‌های انتخاباتی کرده بودند.
با سپاس از مراد ویسی و گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. تنش‌های سیاسی دیپلماتیک اسرائیل و فلسطینیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تلاش گروه 4 برای پیشگیری از گسترش آن. محمود احمدی نژاد در یک نشست خبری در نیویورک گفته است که از ایده برقراری خط ارتباطی بحران میان مقامات ایران و آمریکا و هر تدبیری که مانع از برخورد در خلیج فارس شود استقبال می‌کند. با یک پژوهشگر مؤسسه امنیتی و دفاعی جیمز گفتگو کرده ایم.
آقای احمدی نژاد داره واکنش نشون میده به حرفای آقای مالن، ولی این دفعه اول نیست که اینا همچین حرفی زدن. چندین ساله که آمریکایی‌ها دارن میگن مشکل داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پارچه فروشان اعتصابی را به زیاده خواهی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی آنها را به عدم پایبندی به توافقنامه‌های انجام شده متهم کردند. و انتشار اخباری مبنی بر اجازه پنهانی دولت آمریکا برای فروش بمب‌های سنگرشکن به اسرائیل. حالا که فیفا ناظر امنیتی به تهران می‌فرستد، پس مسابقه دو تیم، برگشت دو تیم اصلا نباید در بحرین برگزار شود، چون آن کشور بحران زده است. مسابقه فوتبال ایران و بحرین مد نظر است. و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در نیویورک به دنبال اجلاس روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با سخنان محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و در پی آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشان از یک پیکار سیاسی دیپلماتیک داشت و میانجیگران موسوم به گروه چهار برای پیشگیری از گسترش تنش‌ها تلاش‌های دامنه‌داری را آغاز کردند. نمایندگان گروه چهار متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه مشترکی از رهبران اسرائیل و فلسطین خواستند که گفتگوهای صلح را آغاز کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک.
اعضای گروه چهار در بیانیه مشترک خود از رهبران فلسطین و اسرائیل خواستند که گفتگوهای صلح را ظرف یک ماه آینده و بی هیچ پیش شرطی آغاز کنند و طی 3 ماه پیشنهادهای خود را درباره سرزمین‌های مورد اختلاف و مسائل امنیتی ارائه دهند. این گروه میانجی پیش از آغاز بحث‌های شورای امنیت درباره تقاضا محمود عباس جهت تشکیل کشور فلسطین و عضویت کامل در سازمان ملل متحد از دو طرف بحران خواست تا ظرف مدت 6 ماه به پیشرفت قابل توجه و طی 1 سال به توافق صلح دست یابند. خانم هیلری رادام کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از اینکه گروه چهار موفق شده بیانیه محکم و پیشنهادی دقیق درباره آغاز فوری و بی‌قید و شرط گفتگوها صادر کند ابراز خرسندی کرد. وی از دولت اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی خواست که شانس آغاز گفتگوها را از دست ندهند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که پیشنهاد گروه چهار معرف اعتقاد راسخ جامعه جهانی است مبنی بر اینکه یک صلح عادلانه و پایدار تنها از طریق گفتگوها بین دو طرف درگیر حاصل می شود. از این رو ما از آنها می خواهیم که با استفاده از این فرصت به تجدید گفتگوها بپردازند. ولی پیشنهادهای زمانبندی شده پیشین که یک بار توسط جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2007 میلادی و همینطور یک سال پیش توسط جانشین او باراک اوباما ارائه شد ثمری نداشتند. با این حال نکته امیدوار کننده آن که رهبر فلسطینی ها و نخست وزیر اسرائیل هر دو در سخنان روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستهای خود را به سوی یکدیگر دراز کردند. آقای محمود عباس گفت: من در اینجا از جانب مردم فلسطین و سازمان آزادی بخش فلسطین میگویم که ما دستهای خود را برای استقرار صلح به سوی دولت و ملت اسرائیل دراز میکنیم. مفسود: من در اینجا همچنین اعلام میکنم که سازمان آزادی بخش فلسطین آماده گفتگوها به شرط توقف کامل فعالیت های خانه‌سازی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متقابلاً ضمن تأکید بر لزوم گفتگوهای دو جانبه اظهار داشت که فلسطینیان نخست باید با اسرائیل صلح کنند و آنگاه در پی تشکیل کشور مستقل باشند. نتانیاهو افزود که پس از امضای چنین صلحی اسرائیل نه آخرین بلکه نخستین کشوری خواهد بود که به فلسطین به عنوان عضو جدید سازمان ملل خوش آمد خواهد گفت. نتانیاهو جمهوری اسلامی ایران را نیز یکی از عوامل بازدارنده صلح در خاورمیانه معرفی کرد. او گفت آیا می توانید تصور کنید که آن مرد یعنی احمدی نژاد که روز گذشته در اینجا یاوه سرایی کرد به سلاح هسته‌ای مسلح شود؟ نتانیاهو افسود که جامعه جهانی پیش از آن که دیر شود باید جلو دولت ایران را بگیرد و اگر آنها متوقف نشوند جملگی ما با شبح تروریسم اتمی روبرو خواهیم شد و بهار عرب خیلی زود میتواند به زمستان ایرانی بدل شود. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبر حماس در نوار غزه محمود عباس را به گدائی صلح و تأسیس کشور فلسطین متهم کرده و گفته است که کشورها با قطعنامه‌های سازمان ملل تشکیل نمی‌شوند و این سخن به نشانه مشکل دیگری تلقی شده که به اختلاف‌های درونی فلسطینیان مربوط می‌شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نه تنها صدای رادیو فردا که صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. به گزارش آسوشیتد پرس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی خبری در نیویورک روز جمعه گفت که از ایده برقراری خط ارتباطی بحران بین مقامات ایران و آمریکا یا هر تدبیری که مانع از برخورد در خلیج فارس شود استقبال می کند. چند روز پیش مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با یادآوری خط تلفنی موسوم به تلفن قرمز برای تماس رهبران آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد گفته بود فقدان هر گونه رابطه بین دو دولت ایران و آمریکا می تواند مشکل ساز شود. در گفتگو با آلکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه امنیتی و دفاعی جینز در واشنگتن، همکارم علیرضا کرمانی از او می پرسد استقبال آقای احمدی نژاد از برقراری خط ارتباطی بحران دارای چه پیام استراتژیک و یا سیاسی است؟ آلکس وطنخواه پاسخ می دهد.
این دفعه اول نیست که آقای رئیس جمهور احمدی نژاد همچین حرفی به خبرنگارهای غربی زدن. چند سال اخیر چندی مورد بوده که ایشون همچین حرفای زدن، ولی خب حرفی که ایشون میزنه یه قصه است، حالا مسئله استراتژیکش یه چیز دیگه است.
اما آقای وطنخواه، چند روز پیش مایک مالن رئیس ستاد ارتش آمریکا هم گفته بود اینکه هیچ گونه رابطه‌ای بین دو دولت وجود نداره این میتونه مشکل ساز باشه. اشاره ایشون هم به خط قرمز یا تلفن قرمز بین آمریکا و شوروی سابق در واشنگتن و مسکو بود.
بله درست، آقای احمدی نژاد داره واکنش نشون میده به حرفای آقای مالن، ولی اگه بخوایم برگردیم به این تاریخچه این مسئله نگاه کنیم، آمریکایی یا به خصوص ارتش آمریکا که در خلیج فارس هستش در کشورهای مثل بحرین و کویت و اینا، این دفعه اول نیست که اینا همچین حرفی زدن. چندین ساله که آمریکایی‌ها دارن میگن مشکل داریم با این، به خصوص با این قایقا، این کشتیای کوچیکی، به خصوص زیر نظر سپاه پاسداران که اینا حواسشون نیست، از نظر تماس اینا با ما همکاری نمی‌کنن و همیشه ترس آمریکای مسئله جنگ تصادفی بوده.
امکان برخوردهای ناخواسته تا چه اندازه هست؟
ببینید، همین چند وقت پیشا که من در خلیج فارس، در کشورهای خلیج فارس بودم، با ارتشی آمریکا صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که خب ببینید از این نظری ما با نیروی دریایی ارتش همکاری‌های خوبی داریم، اینی که اصلاً در ارتباط نیستن با ایرانی‌ها من فکر نمی‌کنم این صحیح باشه. در ارتباط هستن، اینی که از دهن خودشون من شنیدم همکاری‌هاشون هم بعضی وقتا به خصوص با ارتش خوب بوده. ترسی که اینا همیشه دارن و ترسشون به خصوص ربط داره به کارهایی که سپاه پاسداران می‌کنه، اینی که بعضی وقتا این بچهای سپاه ممکنه یه ذره شعارهایی که خودشون میدن یه ذره احساساتی شن و خب بالاخره تو صحنه یه بلای سر همدیگه بیارن. ببینید، آقای جنرال ماتیس رئیس سنتکام یعنی منطقه مرکزی آمریکا از نظر ارتش که در خاورمیانه هست، ایشون چند وقت پیش تو همین واشنگتن علنا گفت بعضی وقتا ما این هواپیمای F-5 مار 35 40 سال پیشی که از زمان شاه ایران داره رو میبینیم مانور میدن، واقعا ترسمون اینه که اینا نزدیک نشن یه دفعه از نظر مشکلات الکترونیکی در هوای حادثه‌ای به وجود نیاد. برگردیم موضوع آقای مولن. ایشون حرف سیاسی جدیدی نزدن، یعنی که الان آقای مولن همچین حرفی زدن یه قدم سیاسی برداشتن و میخوان مذاکره شروع کنن با ایران. اصلا اینجوری نیست، این یه مسئله تاکتیکیه، میخوان در یه زاویه همکاری کنن که هم به نفع ایران باشه هم به نفع آمریکا.
اما استقبال آقای احمدی نژاد از این گفته به چه معناست؟
ایشون چندین بار به خبرنگاران غربی گفتن ما احتیاج به همکاری با آمریکا داریم اگه آمریکایی‌ها ما رو بهمون احترام بذارن و غیره و غیره، ولی خب همین هفته دیدید 30 دقیقه به ایشون دادن در سازمان ملل سخنرانی کنن، فقط حرفاشون ضد آمریکا بود. از نظر استراتژیکی اگه شما یه سیاستمدار یا استراتژیست آمریکایی باشید به ایشون نگاه می‌کنید میگه حرفش چیه؟
شما به عنوان یک پژوهشگر مسائل امنیتی و دفاعی فکر می‌کنین حرف ایشون چیه؟
من فکر میکنم ایشون یک بازی پوپولیست سیاسی دارن انجام میدن. از نظر یک بسه سیاسی ایشون دوست دارن خودشونو به آمریکا نزدیکتر کنن. به نظر ایشون در جامعه ایران یک قدم مثبتیه که از نظر سیاسی ایشونو تو ایران کمک میکنه، تقویت میکنه. ولی آمریکایی‌ها مسئله رو فقط به آقای احمدی نژاد نگاه نمیکنن. میبینن که ایشون زیر فشار آقای خامنه‌ای و گروه آقای خامنه‌ای دنبال ایشون هستن. الان صحبت در واشنگتن اینه که آقای احمدی نژاد اصلا به 2013 میرسه که تا این رئیس جمهوریش تموشه یا ایشون اصلا مجلس از کار برداره. اگرم آقای خامنه‌ای و اونای هواداران خامنه‌ای بخوان تغییراتی بدن در روابط ایران و آمریکا، خود آقای خامنه‌ای میخواد این کارو بکنه. روز اولش هم بهشون گفت آمریکا از نظر به مسئله سیاسی خط قرمز حساب میشه و همیشه هم گفتن اگر بخواد تغییراتی بشه ایشون باید تصمیم بگیرن چه جوری و کجا و کی. آقای احمدی نژاد همچین اجازه بهش نمیدن. زورش هم از نظر سیاسی تو تهران فکر نمی‌کنم الان برسه بخواد این کارو بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، در این مجله نیمه شب با شما هستیم همون گونه که شنیدید و سپاسگزاریم از اینکه شنونده شب بیدار ما هستید و در کنارمون. و نوبت میرسه به بیشتر، آنچه که در آغاز هر برنامه و هر مجله به شما میگیم، همه اینها و بیش از اینها، نوبت بیش از اینهاست. صدای شما صدای فرداست. این رادیو تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و دیدگاه های شما و این هم نمونه های از اون.
آخه آقای احمدی نژاد، بابا داده از اون رفتی تو امریکا توی کشور غربی نشسته ادعای اسلام و ادعای اتحاد و سخن بر عشق و محبت میکنی، بیا حال این افغان هایی که 30 سال کشور در هم زحمت میکشن ببین. تو به خدا من خجالت میکشم، خدا شد صبح تا شب تو خیابونا بعضی هاشون دارن کارتون جمع میکنن یا این که در 12 تا صبح تا پسی بیل میزنن. بیا این صدای من رو پخش کنی تا آقای خامنه ای و احمدی نژاد صدامو بشنون، بلکه یه خورده رحم بذارشون بیاد.
می‌خوام به احمدی نژاد بگم که بابا دست از این بازی‌ها بردار. این دیگه همش تکراری شده. هر روز می‌خوای یه سخنرانی بکنی که هولوکاست رو نفی کنی و حالا بعد از 10-12 سال می‌خوای حادثه 11 سپتامبر رو زیر سوال ببری. تو چه کاری شدی اصلا آقا؟ تو خودت متخلف هستی. با تقلب اومدی بالا.
من اگه به جای آقای احمدی نژاد بودم، تا اینکه اومدم امریکا از دولت امریکا تقاضای پناهندگی میکردم و تمام پولای دولت من از مردم به دست آوردم به ناحق بهشون پس میدادم و اینجا یه آب خنک میخوردم و زندگی میکردم و خامنه و دار و دستش رو میذاشتم با اون کثیف کاریایی که کردن. خدا نگهدار.
من میخواستم بگم که ترک سالن توسط مدعیان دموکراسی رفتار غیر اخلاقی و دموکراسی نبود، چون گوش کردن به نظرات دیگران عین دموکراسی است. خداحافظ.
من جوان ایرانی هستم، مشکلمو به کی باید بگم؟ خیلی گرفتاری دارم میکشم.
ای جای خبرنگارا بودم از آقای احمدی‌نژاد پرسیدم آیا شما من کارگر و گرسنه ایرانی رو دوست داری یا برادرات و افغانستان و فلسطین و لبنان و جای دیگه؟ برادری دوست داشتنی تو دوست داری یا من کارگر گرسنه اینجا که در عوض گرسنگی نمیرم؟
میخواستم به جناب احمدی نژاد بگم شما که میگید مردم دنیا به تنگ آمدن بر علیه ظلم و بی‌عدالتی، آیا ملت ایران جزی از مردم دنیا نیستند؟ آیا مردم ایران تحت ظلم و جنایت قرار ندارند؟ آیا مردم ایران از اختلاس‌های میلیاردی و در عین حال بیکاری و فقر و گرانی به تنگ نیامدن و به خشم نیامدن؟ چرا اینقدر دروغ میگید؟
اگه من جای خبرنگارا بودم به آقای احمدی‌نژاد میگفت چرا این همه جوانای بیگناه را اعدام میکنید؟ چرا این همه دروغ به ملت میگید؟
در مورد اینکه اگر من جای خبرنگار خارجی بودم از آقای احمدی نژاد چه سوالی میکردم، تنها سوالم یقینا این بود که آقای احمدی نژاد چرا تصمیم دارین ایران رو و مردم این رو با این راهی که منتهی به بیراه هست به ورطه نابودی بکشونید؟
اگر من جای خبرنگارا بودم از آقای احمدی‌نژاد سوال میکردم چرا به جای همه دروغ در مورد خون شهیدای بیگونه ای که ریخته بود صحبت نمی کنی؟ چرا در مورد این یارانه هایی رو که به نوری چشیاتون فقط میدید صحبت نمی کنی؟ چرا در مورد سام عدالت حرفی نمی زنی؟
خواستم نظری رو باهاتون در میون بذارم و اون اینکه همیشه فکر میکردم چرا داریوش پادشاه ایران گفته خدایا مملکت مرا از دروغ و قحطی در امان نگه دار. اونقدر فکر کردم به این موضوع تا به این نتیجه رسیدم که دروغ به دلیل روانی و جامعه شناسیش ریشه همه گونه فقر، فحشا، همه چی میشه و از نظر قحطی در امان بوده ریشه اقتصادی داره. وقتی که قحطی بیاد حتما در اون زمانها فقر میامده، فقر باعث دروغ و دزدی و حیله و بقیه چیزها میشده و دیدم واقعا در دو کلمه هم مسائل روانی اجتماعی رو ایشون مد نظر داشته برای کشور خودش، هم این که ریشه اقتصادی رو در نظر داشته، دو چیزی که در حال حاضر به شدت خراب شده و نیاز به مرمت جدی داره.
عزیزان شنونده، پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ شماره هاشون عبارت است از 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22 11 24 113 و 114. به یاد داشته باشید که خانه خانه شماست. درد دل خود را حتی اگر انتقاد از ما و برنامه همون باشه میتونید با ما در میون بگذارید. پیام های محبت آمیز شما البته که قوت قلبه، اما برای ما انتقادات شما هم میتونه چراغ راهی باشه برای کارمون در آینده. و اما نوبت میرسه به یک گزارش دیگه. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید پارچه فروش های اعتصابی در تهران زیاده خواهی میکنند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی هم پارچه فروش ها را که در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دو بار از روز 29 شهریور ماه اعتصاب کردند متهم کرد که به هیچ یک از توافق های انجام شده تا کنون پایبند نبودند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
از سه شنبه گذشته پارچه فروش ها در بازار بزرگ تهران یک هفته پس از پایان اعتصاب 40 روزه خود که از اوایل ماه رمضان شروع شده بود، مجدداً در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مغازه های خود را بستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از پارچه فروشان معترض به این قانون دلیل اعتراض دست جمعی پارچه فروش ها در بازار بزرگ تهران را تحقق نیافتن خواسته های آنها دانست، خواسته هایی که نمایندگان مجلس و معتمدان بازار قول تحقق آنها را داده بودند. بر اساس گزارش ها پارچه فروش ها خواستار برخورد با قاچاق پارچه و لباس، توقف واردات بیرویه، عذرخواهی بابت توهین ها و همچنین تجدید نظر در شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. خبرگزاری ایسنا به نقل از این پارچه فروش معترض با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران 2 سال پیش و در پی اعتراض بازار اعلام کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عقب می‌افتد، نوشت الان اعلام کرده‌اند که می‌خواهند مالیات همان موقع را از ما بگیرند. این در حالی است که ما در 2 سال گذشته این مالیات را از مشتری نگرفتیم که حالا پرداخت کنیم. مقام‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد و سازمان امور مالیاتی صنف پارچه فروش و طلا فروش را به فروش اجناس قاچاق، عدم شفافیت در معاملات و فرار از پرداخت مالیات متهم می‌کنند. در این ارتباط علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز شنبه قانون مالیات بر ارزش افزوده را یک قانون مترقی اقتصادی دانست و گفت در اروپا 45% مالیات دریافتی مربوط به مالیات ارزش افزوده است، در حالی که این رقم در ایران در حال حاضر به 10% رسیده است. وی همچنین گفت اگر پارچه فروش ها به اجرای قانون تن ندهند و برای پرداخت مالیات ارزش افزوده ثبت نام نکنند، 75% به عنوان جریمه بر مالیات آنها افزوده می شود. ضمن این که تا سقف 2.5 برابر می توان برای متخلفان جریمه تعیین کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز شنبه در مورد تعطیلی دوباره مغازه‌های پارچه فروشان در بازار آنان را به تمرد از اجرای قانون متهم کرد و خواستاران شد که پارچه فروشان از قانون پیروی کنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 87 در ایران برای برخی از اصناف به اجرا درآمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد. بر پایه اعلام سازمان امور مالیاتی این قانون از مهر سال گذشته برای 12 گروه صنفی دیگر نیز لازم الاجرا شده است.
یک وبسایت خبری وابسته به نیوزویک میگوید دولت باراک اوباما به صورت پنهانی اجازه فروش بمب‌های استراتژیک همان سنگرشکن را به اسرائیل داده است. دولت اسرائیل سالها در پی خرید این بمب‌ها بوده و اطلاعات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
وبسایت دیلی بیست که متعلق به شرکت نیوزویک است در یک گزارش ویژه از صدور پنهانی اجازه فروش ویژه‌ای به ارتش اسرائیل خبر می‌دهد که شامل فروش 55 بمب ضد پناهگاه معروف به سنگرشکن است. در گزارش اختصاصی که قرار است روز دوشنبه آینده درباره جزئیات همکاری‌های نظامی میان اسرائیل و آمریکا در نیوزویک منتشر شود، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی به این هفته‌نامه می‌گویند که بمب‌های GBU-28 سنگرشکن در سال 2009 تنها چند ماه پس از آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما به اسرائیل تحویل داده شده است. این بمب‌ها به صورت بالقوه می‌تواند در عملیات احتمالی نظامی علیه مراکز هسته‌ای ایران به کار گرفته شود. بنابراین گزارش، فروش این سلاح‌ها به اسرائیل در حالی صورت گرفته است که باراک اوباما بارها خواستار توقف روند شهرک‌سازی در مناطق مورد اختلاف با فلسطینی‌ها شده است. اسرائیل نخستین بار در سال 2005 خواهان خرید این بمب‌ها بود، اما در آن زمان دولت جورج بوش با واگذاری این بمب‌ها به اسرائیل مخالفت کرد. پنتاگون در آن زمان از بیم انتقال فناوری نظامی پیشرفته به چین هر گونه فعالیت مشترک میان ارتش آمریکا و اسرائیل را به حال تعلیق درآورده بود. در همین حال به نوشته این گزارش، همکاری امنیتی میان باراک اوباما و دولت اسرائیل فراتر از فروش این بمب هاست. استیو راتمن نماینده جمهوری خواه که از اعضای کمیته مسئول بررسی بودجه نظامی آمریکا و بودجه کمک های خارجی است میگوید دولت باراک اوباما به ارتش دستور داده درجه همکاری نظامی با اسرائیل را در همه زمینه ها افزایش دهد. دیلی بیست می‌افزاید در حالی که مقام‌های دولت اوباما آشکارا درباره همکاری‌های علنی با ارتش اسرائیل بارها سخن گفتند، گزارش دوشنبه نیوزویک پرده از همکاری‌های پنهان میان دو کشور در منطقه حساس خاورمیانه برخواهد داشت. این همکاری‌ها در روابط گهگاه سرد میان اوباما و بنیامین نتانیاهو اثرات مثبتی گذاشته و میزان محبوبیت رئیس جمهور فعلی آمریکا را در میان شهروندان یهودی آمریکا افزایش داده است.
ایران میگوید حالا که فیفا برای مسابقه فوتبال ایران و بحرین ناظر امنیتی به تهران میفرستد، پس مسابقه برگشت دو تیم اصلا نباید در بحرین برگزار شود، چرا که بحرین کشوری بحران زده است. علیرضا کرمانی.
کشمکش های سیاسی حالا به فوتبال هم کشیده. به مسابقه رفت و برگشت تیم‌های ایران و بحرین در چارچوب دیدارهای انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا. تا اینجای کار بحرین توانسته حرفش را به کرسی بنشاند، یعنی به فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بقبولاند که در تهران و در ورزشگاه آزادی امنیت ندارد. در برابر روز شنبه یک عضو کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی گفت به وزیر ورزش تذکر داده و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بایستی از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بخواهند بازی برگشت اصلا در بحرین برگزار نشود و کشور سوم برگزار کننده دیدار بعدی باشد. دو سه روز پیشتر فدراسیون بین المللی فوتبال نام داوران و ناظران دیدار رفت دو تیم ایران و بحرین را اعلام کرد. در این میان اما خبری که همه را شگفت زده کرد و مسئولان ایرانی را شگفت زده تر این که فیفا یک نام را هم به عنوان ناظر امنیتی این مسابقه اعلام کرد. حیدرخان دلکبر از مالزی قرار است همه ی حاشیه های این مسابقه را به فیفا گزارش کند. حالا جلال یحیی‌زاده عضو کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی میگوید این توهین به ملت ماست وزیر ورزش و وزیر امور خارجه باید جلوی این کار را بگیرند. جلال یحیی‌زاده روز شنبه به ایسنا گفت در کشور بحرین به دلیل تحولات رخ داده ناامنی وجود دارد. پس ما باید درباره میزبانی بحرین مدعی باشیم. این که واکنش سیاسی فوتبالی مقام‌های ایرانی کار را به کجا بکشاند هنوز روشن نیست. آنچه روشن است این که حدود دو هفته دیگر ناظر امنیتی فیفا از پیش از سوت شروع بازی تا پس از پایان مسابقه همه ی مسائل غیر فوتبالی را هم در تهران و در ورزشگاه آزادی زیر نظر خواهد گرفت، چیزی که در دنیای توپ گرد کم سابقه است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. تازه از گرد راه رسیده اید؟ به ضیافت رفته بودید؟ یا چه بسا همین از سوئه از خواب ناز پریدید؟ در هر صورت به شما سلام میکنیم اگر تازه به ما پیوستید و اگر از آغاز مجله با ما بودید. عزیزان خیلی خیلی از همراهی شما سپاسگزاریم. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره، اما همه ما میدونیم که حتی این برنامه هم نمیتونه بر تازه ترین خبرها پیشی بگیره. مراد ویسی با دسته خبر اینجاست.
سلام مجدد بر شنوندگان عزیز. دومین دوره انتخابات مجلس اتحادیه امارات متحده عربی روز شنبه در این کشور حاشیه خلیج فارس برگزار شد. در انتخابات مجلس اتحادیه امارات 450 نفر خود را نامزد حضور در رقابت‌های انتخاباتی کرده بودند. مجلس اتحادیه امارات که جنبه مشورتی دارد دارای 40 عضو است. 20 نفر از اعضا توسط رای دهندگان منتخب و 20 نماینده دیگر توسط امیران امارات‌های هفتگانه این کشور منصوب می‌شوند. دولت امارات حدود 130 هزار نفر از شهروندان اماراتی را برای حضور در پای صندوق‌های رأی گزینش کرده بود. در ایران کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه طرح تعقیب قضایی برخی مقامات آمریکایی را بررسی می‌کند. کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران طرح یک فوریتی تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی را بررسی خواهد کرد. یک فوریت این تر در مرداد ماه گذشته در مجلس ایران تصویب شده بود. در صورت تصویب نهایی این تر، قوه قضاییه مکلف می شود مسئولان امریکایی را به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی و یا جرائم علیه افراد و اتباع ایرانی تحت تعقیب قرار دهد. در افغانستان وزارت کشور این کشور از کشته شدن 4 فرد که قصد حملات انتحاری را داشتند خبر داده است. این 4 تن در ولایات لوگر و فاریاب کشته شدند. در ولایت لوگر 2 حمله کننده انتحاری که قصد حمله به مقر امنیتی شهر خوشی این ولایت را داشتند از سوی پلیس شناسایی و کشته شدند. در اثر انفجار بمب‌های حمل شده از سوی این افراد نیز 5 پلیس زخمی شدند. مخالفان دولت افغانستان هفته گذشته در یک حمله انتحاری دیگر موفق شدند برهان دین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان را به قتل برسانند. در اردن نیز روز شنبه مجلس نمایندگان این کشور به اصلاح قانون اساسی اردن رأی داد. بر اساس این مصوبه مجلس از اختیارات وزیران اردنی کاسته خواهد شد، اما اختیارات پادشاه اردن همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند. و آخرین خبری که به اطلاع شما خواهم رساند در مورد لیبی، انقلابیون لیبی به خیابان‌های مرکزی شهر سرت زادگاه قذافی رسیدند.
با سپاس از مراد ویسی. حاصل سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک چه بود؟ این پرسش اصلی برنامه هفتگی دیدگاه هاست که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم بسپارم باهاتون حرف دارم. عزیزان اگر میخوابید خوابی خوش براتون آرزو میکنیم. خوابهای خوش هم ببینید و اگر نه از جمله شب زنده داران هستید عزیزان، رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر برای شما خواهیم داشت و همچنین هر ساعت 57 دقیقه موسیقی ایرانی و خارجی و نکات کوتاه و شنیدنی در لابلای اونها. شب همگی شما عزیزان به خیر و خوشی باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در هشتمین سفر خود به نیویورک برای هفتمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حضور یافت تا به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد مسائل جهانی بپردازد. دیدگاه‌های به ویژه درباره مدیریت جهانی و عدالت برای بشر.
با استفاده از شبکه استعماری رسانه‌ای در برابر سؤال از هولوکاست، سؤال کننده را مورد هجمه و تهدید قرار می‌دهند و در برابر سؤال از حادثه 11 سپتامبر تهدید به تحریم و حمله نظامی می کنند.
محمود احمدی نژاد همچون دیگر سفرها بخشی از زمان حضور خود در نیویورک را به گپ و گفت با رسانه ها سرگرم شد و تلاش کرد به پرسش های گوناگون رسانه های غربی پاسخ دهد. اما سفر امسال او به نیویورک به گفته آگاهان سیاسی یک تفاوت عمده با سفر سالهای پیشین داشت. رئیس دولت دهم در شرایطی به 66مین مجمع عمومی سازمان ملل رفت که به گفته برخی ناظران سیاسی از ضعیف‌ترین موقعیت در طول سالهای تصدی خود برخوردار بود. سفرهای پیشین محمود احمدی نژاد به نیویورک در ایران با استقبال رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو می شد که گفته بود رئیس جمهور در سخنرانی های خود در سازمان ملل حقایقی پرمغز را بیان کرده است. اما سفر امسال محمود احمدی نژاد را اختلافاتی علنی شده با رهبر و نیز عزم دستگاه قضایی و مجلس بر پیگیری آنچه بزرگترین اختلاس تاریخ مالی ایران نامیده شده به سایه فرو برده است. پیگیری هایی که اکنون به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر معتمد محمود احمدی نژاد رسیده است. از این روز که برخی آگاهان سیاسی میگویند ابراز امیدواری محمود احمدی نژاد به امکان بهبود روابط با آمریکا شاید مخاطبان خود را در داخل ایران نیافته است. ارزیابی دستاوردهای احتمالی حضور دیگربار رئیس جمهور ایران در نیویورک در دستور کار برنامه این هفته دیدگاه هاست. در میزگردی با حضور هوشنگ امیراحمدی رئیس و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که در آمریکا برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و هادی قائمی رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در نیویورک. در ارتباط با این هشتمین سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، آقای هوشنگ امیراحمدی، آزادی جاش فتال و شین بار، دو زندانی آمریکایی محکوم به 8 سال حبس در ارتباط با جاسوسی، با استقبال مقام‌ها و افکار عمومی آمریکاییان روبرو شد و همینطور شورای آمریکاییان ایرانیان. اما این اقدام تا چه حدی بر روی سیاست واشنگتن در قبال ایران اثر میتونه بذاره؟
بسیار کم. متاسفانه رابطه ایران امریکا این روزا به قدری بده که هر خبر خوش کوچیکی سر و صدا میکنه. شورای امریکاییان به ایرانیان اصولا از هر خبر خوشی در رابطه ایران امریکا استقبال میکنه. به ما مخصوصا سر این جریان، خب چون یه مقدار خودمونم کار کرده بودیم، خودم 2 بار ایران رفتم اومدم سر این جریان، پیام بردم و بردم، کمک کرده بودم، از این دیدگاه خب برای ما خود شورای خبر خوبی بود. ولی در مجموع اصولا اعتقاد دارم که این نوع خبرات توی این رابطه خوبه و باید ازش استقبال کرد. اما مشکل ایران امریکا مشکل این کوهنوردا نبود. مشکل ایران امریکا هنوزم مشکل همون غنی‌سازی حزب الله، حماس هست، عراق هست، افغانستان هست، مسائل حقوق بشر هست. و تا این مسائل در یک چارچوبی که هر دو کشور رو قانع کنه مطرح نشه و پیش نره، خب این مشکلات میمونه و هر روز این رابطه داره بدتر میشه به نظر من و خطرات بسیار زیادی آینده این رابطه رو تهدید میکنه. من خیلی خیلی نگرانم حقیقت شو بخوام.
آقای هادی قائمی، در ارتباط با همین دو زندانی آمریکایی در پی آزادی و ورود به عمان، این دو گفتن که امیدوارن زندانیان سیاسی اون عده‌ای که مستحقشن هم در آمریکا و هم در ایران درست به همین ترتیب به زودی آزاد بشن. برای مدافعان حقوق بشر مثل خود شما که خواهان آزادی این دو بودند، این رویداد سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک رو تا چه حد خوشایند کرد؟
شاید
فکر میکنم که این رویداد چندان ارتباطی به سفر آقای احمدی نژاد نداشت، ولی ایشان تلاش کردند که قبل از سفرشون این دو رو به هم ربط بدن و تا حد زیادی استفاده تبلیغاتی ازش کنن، اما رقیبان سیاسیشون درون قوه قضاییه و دیگر نهادهای ایران خیلی واضح نشون دادن که این آقای احمدی نژاد نیست که تصمیم به آزادی اینها گرفته، بلکه دستور بیت رهبری به قوه قضاییه هست که این مسئله رو حل کرده و روی هم رفته. این باعث شد که در حقیقت آقای احمدی نژاد در موقعیتی که هم در مورد شرایط داخلی و هم بیرونی کشور بسیار یک شخصیت تضعیف شده حساب میشه وارد نیویورک بشه و حرفهایی هم که چند روز قبل از ورودش زد در مورد آزادی کوهنوردان و بلافاصله تکذیب شد از سوی قوه قضاییه نمونه اون بود. ولیکن ما خوش آمد میگیم، استقبال میکنیم از آزادی اونها و به این هم اشاره میکنیم که هیچ دلیلی برای دستگیریشون وجود نداشت و بیشتر از همه میخوایم روی صدها زندانی سیاسی درون ایران که به ناحق در پشت میله‌های زندان به سر میبرند توجه جهانی بشه و اونها هم آزاد بشن.
آقای هوشنگ امیراحمدی، محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک از جمله گفت هنوز فرصت بهبود روابط میان ایران و آمریکا هست، با توجه به گفته برخی از آگاهان سیاسی از جمله همین الان آقای هادی قائمی که محمود احمدی نژاد در این سفر برخلاف 7 سفر قبلی در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار داره، تا چه حد این گونه اظهار نظرها رو میشه به حساب موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشت؟
من فقط یک توضیح کوچیک در مورد سوال قبلی بدم. این صحبتی رو که جاش و شین در مورد زندانیای ایرانیایی که در این کشورن حرف بسیار مهمیه و ما فکر کنم باید اونو خیلی عمده کنیم. یعنی واقعیت اینه که در همین کشور هم تعدادی از امریکایان ایرانی تبار، یعنی اینه که در زندان ها هستن به خاطر اینکه اینا تحریم ها رو شکوندن یا یه کارهای اشتباهی دیگه کردن. شورا خیلی جدی سعی کرده که دولت امریکا رو قانع کنه که حداقل بخشی از این امریکایی ایرانی تبار رو آزاد کنه. خب البته زندانیای سیاسی در داخل کشور جای خودشون رو دارن، اصلا اینا باید آزاد شن. من همیشه گفتم باید ایران واقعا باید این جریان رو جدی بگیره. و اما در رابطه با فرصت بهبود روابط، ببینید همیشه فرصت وجود داره. من فکر کنم که رابطه ایران امریکا هیچ ربطی به آقای احمدی‌نژاد نداره، این مستقیما مربوط به آقای خامنه‌ای میشه و آقای خامنه‌ای البته هیچ وقت نگفته که این رابطه هرگز درست نمیشه. ایشون همیشه گفته که این رابطه رو وقتی که من فکر بکنم، یعنی خود آقای خامنه‌ای فکر بکنم که وقتش رسیده وارد میدون میشیم. ایشون فکر میکنه هنوز وقتش نرسیده که من متاسفانه باید بگم داره دیر میشه. ولی دو سه تا اتفاق کوچیک دیگه ممکنه این وسط بیفته متعاقب این آزادی دو تا کوهنورد که ممکنه بازم حرکت‌های مثبتی رو ایجاد کنه. یکی پیشنهاد لاوراف وزیر امور خارجه روسیه است که الان روی میزه و دو تا کشور دارن روی اون کار میکنن و مخصوصا 5+1 به ایران، سر اینکه چجوری مشکل غنی‌سازی ایران رو به طور تدریجی گرادوال به اصطلاح حل کنن، به این معنا که ایران یک سری از نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با شفافیت اطلاعات و همچنین در رابطه با اون معاهده الحاقی جواب بده و در مقابل، یعنی همون جستجوگری‌های غیر منتظره، و بعد در مقابل هرچی ایران جلو بره 5+1 هم بخشی از این تحریم‌ها رو برداره. به نظر میرسه که در کلیت این پیشنهاد توافق هست، هم امریکا موافقت کرده هم ایران، ولی جزئیاتش مثل گذشته همیشه مشکل ایجاد کرده. بازم نکته دیگه هم پیشنهادات دیگه‌ای هست که بین ایران و امریکا رد و بدل داره میشه، سر اینکه در خلیج فارس با هم یه قرارداد اینسیدنت ات سی، یعنی جلوگیری از حادثه در خلیج فارس رو بین نیروی دریایی ایران و امریکا یه قرارداد امضا بشه که البته این پیشنهاد از طرف امریکا رفت. آقای خامنه ای در یه سخنرانی که در بندر عباس با سران سپاه و بقیه بود کرد، در اونجا ضمنی رد کرد و گفت که ما هیچ وقت خودمون کسی تجاوز نمی کنیم و حادثه ای هم ایجاد نخواهیم کرد، به شما که اگه حادثه هم ایجاد نکنید بنابراین دیگه دلیلی برای قرارداد نیست. ولی با این وجود این پیشنهاد رو میز هست، داره روش کار میشه و اینم اگر به یه جایی برسه میتونه یه حرکت خوبی باشه. ولی طبق معمول تا اتفاق واقعا نیفتاده باشه همیشه تئوریه توی رابطه ایران امریکا و ببینیم چی میشه.
آقای هادی قائمی، نظر شما رو هم درباره پرسشی که از آقای امیراحمدی کردم میخوام بدونم. در این حال که شما به نمایندگی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران رسانه ها رو ترغیب میکردید پیش از این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک که با پرسش های چالش برانگیز و سخت از او نگذارند او از فرصت مصاحبه ها با شبکه های پربیننده به نفع خودش و به نظر شما به ضرر حقوق بشر استفاده بکنه، نتیجه این سفر از لحاظ رسانه‌ای برای محمود احمدی نژاد چطور بود؟
اول از همه من هم تایید میکنم که هر گونه خط مشی کلان سیاست خارجی کشور در دست آقای خامنه ای هست، نه آقای احمدی نژاد. و آقای احمدی نژاد با تیمی که به نیویورک آمد بسیار بسیار جنبه تبلیغاتی رو در پیش گرفت، مصاحبه های بسیاری رو ترتیب داد، یک نوع دلربایی از مردم، جامعه و دولت آمریکا میکرد و بارها تکرار میکرد که میخواد روابط ایران و آمریکا خوب بشه. اما همانطور که اشاره شد معلوم است که آقای خامنه ای در عمل آمادگی هیچ گونه تفاهمی رو داشته باشه در حال حاضر. آنچه که در این مصاحبه های احمد نژاد در رسانه ها جالب بود این بود که ترمن همه رسانه ها ازش در مورد وضعیت حقوق بشر سوال های خاصی کردند و متاسفم که از این لغت استفاده میکنم، ولی حقیقت هست که ایشون از یک دروغگویی بسیار کلان استفاده کرد. اجازه بدین نمونه هاش رو بگم. وقتی که در مورد حصر خانگی آقای موسوی و کروبی ازش سوال شد، چیزی که مقامات عالی رتبه کشور و از جمله دادستان کل کشور تایید کردند، ایشان اون رو دروغ خوند و گفت که اونها در خونهشون آزاد هستند و هیچ مشکلی ندارند. وقتی که در مورد زندانیان سیاسی به مراتب ازش سوال شد، گفت اصلا ما در ایران زندانی سیاسی نداریم و هیچ کسی رو به عنوان این جرم یا افکار و ایده هاشون و سخنانشون یا اعتراضاتشون زندانی نمی کنیم. وقتی که در مورد سنگسار سکینه محمدی ازش سوال شد، دوباره کاملا دروغ واضحی گفت که اصلا همچنین حکمی صادر نشده. خب حکم دادگاه قوه قضاییه ایران در دست ما هست، چاپش کردیم، مستقیما ایشون رو به حکم رجم یا سنگسار محکوم کرده. پس این دروغگویی هاشون در مورد زمینه حقوق بشر نشون داد که به هیچ وجه حاضر نیست که واقعیت مسائل درون ایران رو بپذیره. اما چیز دیگری هم که بسیار جالب بود و رسانه ها بهش پرداختند، حرف هایی بود که در سازمان ملل زد که در حقیقت بسیار تند بودند و بسیار جالب بود که چقدر ایشون از مهمترین بحث مجمع عمومی حاضر دور بود و حتی اشاره‌ای هم بهش نکرد و اون رأی‌گیری برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و دولت فلسطین میباشه، چیزی که دولت ایران و حاکمیت ایران 30 سال هست سنگ اون رو به سینه میزنه، ولی میبینیم حالا که فرصت طلایی برای مردم فلسطین در مجمع عمومی هست که به رسمیت شناخته بشن، دولت و حکومت ایران اصلا حرفی برای گفتن ندارن، نه حمایتی میکنن و نه چیزی ازشون شنیده میشه. بسیار قابل توجه بود در مورد سفرش به نیویورک.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای هوشنگ امیر احمدی، نظر شما درباره پرسش و پاسخهای رسانه‌ای از محمود احمدی نژاد در این سفر به نیویورک چیه؟ همینطور واکنش افکار عمومی آمریکا به گفته‌های رئیس جمهور ایران درباره حادثه 11 سپتامبر در اینکه اقدام تروریستی عده اسلامگرای مسلح باشه، حالا به گونه‌ای تردید روا می‌داره، از جمله در سخنرانیش در مجمع عمومی که تکرار بعضی از اظهارات قبلیش در همین باره بود؟
منم با نظر آقای قائمی موافقم. خب آقای احمدی نژاد دو تا اینجا مشکل داره. یه مشکل اینه که خیلی از این اتفاقاتی که تو ایران داره میفته رو ایشون ممکنه مسئولش نباشه، ولی واقعیت اینه که به هر حال رئیس جمهور، یعنی ایشون دادگاه نیست، رئیس دادگاه نیست یا قوه قضاییه نیست، کسی نیست که تصمیم میگیره پلیس باید یا سپاه باید بیاد تو خیابون یا نه. اینا رو ما میدونیم که ایشون نیست، اما در این حال خب عنوان رئیس جمهور مملکت حداقل کاری که میتونه بکنه واقعیت ها رو بگه. این دیگه حداقلیه که میکنه. مثل همون آقای خاتمی که درسته که خیلی از اتفاقاتی که زمانش میافتاد مسئولش نبود، اما حقیقت رو به هر حال میگفت. این یه مشکل اساسی آقای احمدی نژادی که برای اینکه خودش رو تبرئه کنه اصل قضیه رو نفی میکنه، به جای اینکه حقیقت رو بگه ولی در این حال بگه که فرض کنید من مخالفم یا در این رابطه نقشی ندارم. نکته دیگه، متاسفانه مطبوعات امریکا تمام زورشون اینه که به هر حال دو تا نقل قولی از اینجا و اونجا از یه آدمی که قدرت داره یا رئیس جمهور یا عنوانی داره بگیرن و بذارن توی مطبوعات خودشون و خودشونو پروموت کنن، خودشونو پیش ببرن. یعنی رقابتی در مطبوعات امریکا هست برای اینکه کی میتونه یه نقل قول از یکی از این آقایون یا خانما بگیره که در رأس قدرت هستن توی این کشورهای مختلف من جمله ایران. و خب این باعث میشه که اون قدرت‌ها هم استفاده یا سوء استفاده بکنن از این مطبوعات. بنابراین هم مطبوعات از این نیروها و همین نیروها از مطبوعات دارن سوء استفاده میکنن و متاسفانه افکار عمومی رو دارن به خوبی آگاه نمیکنن از این قضیه. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که اصولا تو همه این جریانایی که ما دیدیم در رابطه با ایران قضاوت همیشه باید در رابطه با عمل باشه نه حرف. یعنی من خودم به شخصه حرفی رو که آقای عملجا میزنه رو زیاد گوش نمیدم.
مثلا همین حرفشون در مورد 11 سپتامبر رو فکر میکنید که
مهمه؟ من گوش نمیدم این حرف، اصلا بیش اهمیت نمیدم، فکر نمیکنم بیش ارزشی داره. من باید ببینم عمله. این جریان چیه. این فرق نمیکنه هم تو دولتیا و هم توی مخالفین دولت. متاسفانه ما توی ایران یک بیماری فرهنگی داریم، بیماری فرهنگی کلیگویی و نمایندگی دنیا بودن و تئوریای توته و از این حرفا. این یه بیماری فرهنگیه. میدونی مثلا شاه لژیون خدمتگزاران بشر رو درست کرد که بشریت رو نجات بده. آقای خاتمی گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد در حالی که خود مردم ایران نمی‌تونن با هم گفتگو کنن. آقای احمدی‌زاده میخواد حالا مدیریت جهانی رو درست کنه در حالی که مدیریت داخل کشور بسیار بسیار افتضاح است. نکته‌ای که من دارم اینه که این حرفا همیشه هست. بنابراین من می‌خوام بگم گوش به حرفای ایرونیا ندید. رهبریش یا فرق نمی‌کنه، مردم عادیش یا مخالفینش. باید ببینید عمل چه اتفاقی می‌افته. واقعیت عمل اینه که بده بس. هم تو رابطه ایران و آمریکا بده، مسائل داخل کشور بده، بعض مخالفین بده و بده. یک وضعیت بسیار بسیار اسفناک ملی داریم، یه بحران ملی داریم که این بحران ملی رو با همین حرفای گندگویی و اینا نمیشه حل کرد. باید برنامه مشخص و حرف مشخص زد به یه کار درستی کرد.
آقای هادی قائمی، بخشی از تلاش محمود احمدی نژاد در گذشته در سفر به نیویورک معطوف بوده به جلب نظر افکار عمومی اون دسته از آمریکایی‌ها که منتقد یا مخالف دو حزب اصلی آمریکا هستند و همینطور برخی از ایرانیان مقیم آمریکا و نسل دوم آمریکایی‌های ایرانی تبار. در این زمینه این بار رئیس جمهور ایران تا چه حد موفق بود در سفرش به نیویورک؟
سفرهای آقای احمدی نژاد دیگه تبدیل به یک نوع سرگرمی شده در نیویورک و حتی رسانه ها هم اینطور ازش استقبال میکنن. تا اونجایی که من متوجه شدم دعوت های احمدی نژاد از افراد و گروه های مختلف بسیار محدودتر و محدودتر شده و افراد رو خیلی دستچین میکنن. یکی از گروه هایی که دغدغه جنگ ایران و آمریکا رو داره و سالهاست تلاش میکنه که اون رو اتفاق نیفته و با ایشون همیشه دعوت میشد، امسال ما متوجه شدیم که حتی اونها رو ایزوله کردند. یعنی فقط یک نفرشون رو دعوت کردند و اون هم با سوالات مختلفی به جلسه که رفته بود متوجه میشه که نه، افراد بسیار مشخصی رو از قبل دستچین کردند که فقط اون افراد حق سوال کردن و صحبت در جلسه رو دارند. پس کلا من فکر میکنم که اون برنامه هاشم نه تنها نتونسته وسیع‌تر در میون مردم آمریکا یا نخبگان آمریکا پخش بشه، بلکه بسیار محدودتر شده و احتمالاً اون مشاورینش که این جنبه‌های تبلیغاتی رو انجام میده بسیار بسیار با دستچین کردن افراد فقط برای اینکه خود احمد نژاد رو خوشحال کنن که چند تا آمریکایی باهاش نشستن و صحبت کردن، این برنامه‌ها رو به پیش می‌برند. کلاً تمام این برنامه‌ها در این چند سال نتیجه‌ای نداشته، چرا که حرف‌های احمد نژاد در حقیقت همونطور که اشاره شد با وقایع چه داخل ایران چه منطقه و چه در سطح جهانی همخوانی نداره و اون ادعای رهبریت و مدیریت جهانی که می‌کنه از سوی هیچ کس نمی‌تونه جدی گرفته بشه.
آقای هوشنگ امیراحمدی، محمود احمدی نژاد در این سفر به نیویورک گفت خواستار تغییر در روابط میان ایران و آمریکا است، ولی اضافه کرد که نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نوشته که بدون پاسخ مونده. از سوی دیگه تغییر روشی هم در واشنگتن به چشم می‌خوره به گفته برخی از آگاهان سیاسی که باراک اوباما با شعار اولویت داشتن دیپلماسی در رویارویی با ایران اولین پیام نوروزیش رو خطاب به حاکمان و مردم ایران داد. در آخرین پیامش تنها مردم ایران رو مورد خطاب قرار داده و بر ایستادگی مردم ایران تاکید کرد. با این اوصاف چقدر فضا برای تغییری که محمود احمدی نژاد دنبالشه آماده است؟
زیاد متاسفانه آماده نیست. سیاست دولت اوباما در رابطه با ایران تکیهش روی مردم، روی دموکراسی و حقوق بشر، یه سیاست دو لبه است. از یه طرف تحریم ها و ایزولیشن داره خیلی هرچی بیشتر و شدیدتر میشه، یعنی حکومت رو هی بیشتر تحریم میکنن و بعد منزوی. از طرف دیگه هم یک حرکت به سوی مردم ایران دارن در چارچوب شعارهای حقوق بشر و دموکراسی، مثلا داستان ویزا و نمیدونم از این حرفا. و به هر حال در مجموع این دوتا حرکت، یه حرکت به اصطلاح نرم به طرف مردم و یه حرکت سفت به طرف حکومت، این دوتا قراره که با هم حکومت رو نه فقط منزوی که سیستم جمهوری اسلامی رو اندر اقتصادی و سیاسی از هم بپاشه. به نظر من دولت امریکا هیچ وقت در چارچوب سیاست رسمی با ایران جنگ نمیکنه، مثلا وضعیتی که با عراق داشت. اگر جنگی در بگیره دو تا حالت خواهد داشت، یکی اینکه حادثه‌ای خواهد بود، یعنی یکی این حادثه رو به وجود میاره و بعد پشت سر اون حادثه امریکا به ایران حمله میکنه. وضعیت دوم وقتیه که دولت اوباما به این نتیجه برسه، یا دولت بعدی فرق نمیکنه، به این نتیجه برسه که تحریم ها دیگه کار نکردن، مذاکره با دولت ایران به جایی نرسیده، بنابراین چاره ای جز این که وارد میدون استفاده از زور بشه ندارن. در واقع تحریم هایی رو که الان میبینیم عملا در آینده توجیهگر جنگ خواهند بود. و به همین دلیل من خیلی نگرانم، هم نگرانم که این تحریم‌ها داره زیاد میشه که میتونه جنگ رو توجیه بکنه، برای اینکه این تحریم‌ها به هر حال جمهوری اسلامی رو از پا نمیندازه. از طرف دیگه خب دولت جمهوری اسلامی هم توجه به این واقعیت‌هایی که در دنیا داره رو نداره، به درست یه جوری داره برخورد میکنه انگار همه چیز درست، واقعیت اینه که نیست. گذشته بعد اینا نیروهای دیگه هم هستن داخل امریکا برای اوباما، که اصلا اوباما شاید در مقابل اونها قدرتی نداره. به این نیروها نیروهایی هستن که میخوان به هر قیمتی شده یه بلای سر ایران بیارن، و این نیروها رو نباید دست کم گرفت. هم در تهران و هم در واشنگتن این نیروها رو باید جدی تلقی کرد.
آقای هادی قائمی، تغییر مناسباتی که محمود احمدی نژاد در سفرش به نیویورک در مناسبات تهران و واشنگتن گفت مقدور هست، در شرایطیه که در یک سال گذشته غرب به ویژه آمریکا شماری از مقام‌های ایرانی رو در ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرده و علاوه بر اون آمریکا نقش داشته در گزینش گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. در پی این سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک چه چیزی تغییر کرده؟
ببینید، این حرفایی که آقای احمد نژاد به عنوان دست دوستی به سوی جامعه و دولت آمریکا دراز کرد در رسانه ها و حرفاش در نیویورک، مشخص نیست که تا چه حد میتونه جدی گرفته بشه، چون همونطور که گفته شد عملکرد رو باید دید و به خصوص از سوی آقای خامنه ای باید دید که چقدر این حرفا رو تایید میکنه. در حال حاضر شک و تردید زیادی هست که احمدی نژاد هیچ قدرتی برای تغییر معادلات داشته باشه، چون خودش داره به اواخر دور دوم رئیس دولت بودن میرسه و دیگه در اون موقعیت نخواهد بود، و حتی آقای اوباما هم مشخص نیست که یکی دو سال دیگه رئیس جمهور آمریکا باشه یا نه. کلا در 7 سالی که احمدی نژاد رئیس دولت ایران بوده، سیاست خارجی ایران رو به سوی ایزوله شدن بسیار وسیع پیش برده و شاید در این اواخر تلاش داره که جوری از اون مخمصه بیرون بیاد و با موقعیت بهتری، با دوستی بهتری بتونن وضعیتشون رو اثبات کنن. ولی نکته مهم این هست که این اولین سفر احمدی نژاد به نیویورک پس از بهار عربی بود. کل منطقه در حال تغییر هست. هیچ کس بیشتر از خود حاکمیت ایران مسئول وضعیتی که در ایران پیش اومده و در سطح بین المللی و درگیری هایی که ممکنه پیش بیاد نیست، و باید فرصت رو غنیمت شمرد و تغییرات وسیعی به وجود آورد تا از امکان هر گونه درگیری نظامی پرهیز بشه. اما اینکه ایران در منطقه در مقایسه با مثلا ترکیه وضعیتش بسیار تضعیف شده، در حال حاضر حمایت از دولت سوریه برای ایران جز شاید یک یا دو کشور دنیا هست که در این موقعیت وجود داره، و اینکه هیچ حرفی برای گفتن در مورد اتفاقات مهم مانند رأی‌گیری در مورد کشور فلسطین نداشت ایران بزنه، تمام اینها نشون میده که سیاست خارجی ایران هیچ گونه کارتی رو برای پیشبرد اهداف خودش نداره، و این ایزوله کردن کشور در این 7 سال بسیار میتونه گرون تمام بشه برای کلیت مردم و کشور ایران، و امیدوارم که هر چه زودتر این تنش‌هایی رو که بهش دامن زدن کمتر بشه. ولی که میبینیم در همون روزی که احمدی نژاد در مجمع عمومی سخنرانی میکنه، 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر بیانیه صادر میکنن و ایران رو شدیداً در مورد اعدام‌هایی که در کشور انجام میشه محکوم میکنن و خشمگین بودن خودشون رو اعلام میکنن. این جدن بی سابقه هست. مسئله حقوق بشر چیزی نیست که از خارج کشور اون رو تند کرده باشند، این رفتار حاکمیت هست، وضعیت و بحرانی که درون کشور به وجود آورده در ابعاد مختلف این مسئله هست که دنیا رو به پشتیبانی از درخواست‌های مختلف در زمینه حقوق بشر پایدار کرده، مانند تعیین گزارشگر ویژه یا محکومیت مقامات ایرانی. این رو نباید از این بگذاریم که در واقع حاکمیت هست که با اعمال خودش این وضعیت رو به وجود آورده، و هر اندازه هم که به سوی درگیری و تنش پیش بریم، سیاست خارجه 7 سال احمدی نژاد بود که پایه این وضعیت رو گذاشت و شالوده اون رو ریخت.
خیلی خب، میرسیم به جمع‌بندی. مهمترین شاخصه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک از دیدگاه شما آقای هوشنگ امیر احمدی؟
من فکر کنم آقای احمدی نژاد با توجه به مسائلی که در داخل کشور وجود داره سعی کرد هم در رابطه با مردم امریکا یک سری حرفای بزنه که تنش رو کم کنه، ولی در این حال در رابطه با دولت و وضعیت کلی حرفای تندی بزنه که جناح‌های داخل کشور رو که خیلی تند رو هستن و مخالفش هستن رو در این حال راضی نگه داره. و این متاسفانه یه برخورد به نظر من درستی نیست، به این معنا که به هر حال در تحلیل نهایی دولت جمهوری اسلامی، شخص آقای احمدی نژاد، شخص آقای خامنه‌ای باید تصمیم بگیرن که با امریکا با وضعیتی که الان وجود داره باید چه کار کنن. واقعیت اینه که ایران یک کشوری که دچار بحران هم در داخل و هم در خارج و وضعیت به این شکل ادامه نمیتونه پیدا کنه به مقدار زیادی، باید یک راه حل پیدا کرد. این راه حل جز از طریق آشتی ملی در داخل و از طریق صلح با خارج راه دیگه‌ای وجود نداره، نه جنگ با خارج و نه دعوا در داخل ایران راه حل نیست. به نظر من راه حل اصلی برای آینده کشور ما اینه که ما هم در داخل با آشتی برسیم و هم در خارج با آشتی و صلح برسیم.
و جمع‌بندی شما آقای هادی قائمی، مهمترین شاخصه این سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک.
آقای احمدی نژاد با این هدف به نیویورک اومد که از طریق مصاحبه‌هاش و عملکردش روشن شد که بسیار سعی کنه این مجمع عمومی رو تحت شعاع افکار و ایده های خودش قرار بده، اما نشون داده شد که پس از 7 سال پی در پی ایشان در حقیقت به یک سرگرمی برای رسانه‌ها و جامعه نیویورک تبدیل شده و به هیچ وجه نتونسته در مورد مسائل عمده که در این مجمع عمومی در حال بحث هستن تاثیرگذار باشه و همچنین با نفی واقعیت‌های درون کشور و توطئه‌سازی در مورد مسائل کلان جهانی نشون داد که سیاست خارجی ایران بسیار سردرگم هست و هیچ راهی برای بیرون اومدن از بحران‌های مختلف نداره. این شاید آخرین سفر آقای احمدی نژاد باشه به نیویورک و در کل دیدیم که تبلیغاتی که در این 7 سال انجام داده بسیار برای منافع ملی کشور مضر بوده و هیچ سودی نداشته و کشور ایران رو بسیار در سطح بین‌المللی ایزوله کرده.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، پیام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.